شکرم شنوندگان عزیز، اینم از بخش گزارش امروز پنجره اقتصاد.
خب متشکرم. شما شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. واقعا هم طعم گردوی ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه بی‌نظیره. یه پیامکی رو یکی از شنوندگانمون فرستادن. درود، وقت بخیر. از کارشناس برنامه سوال کنید پسته هایی که مشکل داره برگشت خوردن در مصرف داخلی برای ایرانی ها مشکل نداره. خب اینو آقای نعیمی گفتن که قطعا همینطوره، یعنی اولویت مصرف کننده ایرانیه و اگر این استانداردها رعایت بشه قطعا سلامت مصرف کننده ایرانی هم لحاظ میشه. از همراهی شما شنوندگان عزیز متشکرم. بخش بعدی رو که همکاران من آماده کردن، بله، یه فاصله کوتاه.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره‌ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. در این بخش گفتگو میکنیم با جناب آقای مهندس کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران. آقای مهندس سلام.
سلام از بنده خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز.
روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، عادت شما بخیر.
آقای مهندس، کشور ما در زمینه مواد معدنی بسیار غنیه.
بله درست.
در خصوص جایگاه کشورمون بحث صادراتش بفرمایید.
خدمت شما که عارضم، خب این که کشور ما در بحث معدن جزو کشورهای در حد 10 کشور اول دنیا طبقه بندی میشه،
بله،
آمارها فراوانه و بارها گفته شده، چیزی جدیدی نیست. تقریبا میشه گفتش که اگر ما لیست محصولات معدنی که در کل دنیا، اصلا شما معدن رو که ببینید، هر آن چیزی که بشریت هر ابزاری هر امکاناتی هر چی داره یه جاش رو بکاوید میرسید به معدن.
بله.
شما خودرو رو ببینید میرسید به معدن، ساختمان رو میرسید به معدن. و اگر این طیف رو بیاین طبقه بندی کنید، بگید مثلا ما 1000 معدن داریم در جهان کلن، آنچه که تعریف میشه برگرفته های از طبیعت، میتونیم بگیم از این 1000 ما 995 تاشو در کشورمون موجود داریم.
بسیار.
و الحمدلله به وفور هم داریم.
بله.
یعنی یه چیزی رو نداریم، ولی اونهایی رو که داریم جزء 10 کشور برتر دنیا هستیم.
بسیار عالی. یک بحثی که تو حوزه معدن مطرح میشه آقای مهندس، انتقادی که میشه، بحث خامفروشی محصولات معدنیه. اگر بخوایم این موضوع رو در مقایسه با گذشته بررسی بکنیم، ما چقدر تونستیم در سالهای اخیر تو این قضیه جلوگیری از خامفروشی موفقیت داشته باشیم؟
ببینید، بحث خامفروشی، عرض کردم هر آن چیزی که شما میبینید منتج از معدنه.
بله.
حالا این که ما از اون معدن چقدر حلقه های فراوری بعدی رو ایجاد میکنیم به پارامترهای مختلفی در حقیقت بستگی داره. میان میگن معدن کار در کشور ما خام فروشه، کاملا بحث غلطی است. مستحضر هستید صنایع فولاد ما توسعه خیلی قابل توجهی پیدا کرد، سیمانمون همینطور، و اعداد و ارقام به نسبت اوائل دهه 1390 چند برابر شد. ولی از اون طرف چه عوارضی برامون داره؟ از اون طرف ما با کم آبی در فلات مرکزی ایران مواجه شدیم.
دقیقا.
یعنی آبی برای مصرف کردن در صنایع تبدیلی مثلا سنگ آهن به آهن اسفنجی امروز در اختیار نداریم. امروز کمبود برق و گاز و حامل‌های انرژی رو داریم. امروز آلودگی هوا رو داریم. خب این بحث در ظاهرش قشنگه که ما بگیم بله خام فروشی نکنیم، فراورده بفروشیم که ارزش افزوده بیشتری داشته باشه. ولی آیا زیرساخت‌های اون فراورده فروشی رو هم فراهم کردیم؟
که اینا سرمایه گذاری خیلی بالایی رو میطلبه،
خیلی بالایی میخواد. بله. یه جایی تکنولوژی قوی رو میخواد.
بله.
یه جا اصلا اقلیم سرزمینی رو میخواد. فولاد مال سرزمین‌های پر آب و در حقیقت مرطوبه، مال اقلیم مرطوبه. فولادسازی مال اقلیم خشک نیست. سیمان مال اقلیم خشک نیست.
بله.
شما مثلا فکر میکنید کشور استرالیا یا کشور برزیل که صادر کننده سنگ آهن اون به دنیا، مثلا خودشون عقلشون نمیرسه برن اینو بکنن فولاد. نگاه میکنن میگن آقا اینقدر تبعات زیست محیطی داره، اینقدر بحث انرژی داره، اینقدر نمیدونم گرفتاری داره که عطاشو به لغاش میبخشن.
دقیقاً.
یه جاهای اتفاقا خام فروشی یک جسارته، یعنی سیاستگزار باید اینقدر دانا باشه که بگه من با توجه به بضاعت سرزمینم این حلقه فراوری رو دیگه میذارم کنار. سنگ آهن مثل خیلی کشورها، ما در میگم دیگه مثال زیاده، سنگ آهن صادر میکنن، فولاد وارد میکنن.
بله.
یعنی نه از هفت‌سوزن نمیخوایم، بضاعتش رو نداریم، ولی فولاد رو میاریم، باش فولاد آلیاژی تولید میکنیم، دو برابر هم از هفت‌سوزه ایجاد میکنیم. یا اصلا فولاد رو میاریم و نوردش میکنیم، ورقش میکنیم، ورقش رو صادر میکنیم.
در واقع به دنبال یک اقتصاد سبز یا پایدار هستن دیگه، با در نظر گرفتن محیط زیست.
بضاعت‌ها رو باید در نظر بگیرید. یه جا منابع خدادادی دارید، بسم الله ازش استفاده کنید. اونو نداریم، دانشش رو داریم. یه کشوری هم میشه مثل ژاپن. ژاپن نه نفت داره، نه گاز داره، نه سنگ آهن داره، ولی 10 برابر 100 برابر ما صادرات داره.
بله. آقای مهندس، ما چه مواد معدنی رو صادر میکنیم؟
ما همه چی صادر میکنیم. سنگ های ساختمانی، کانی های فلزی، غیر فلزی، آهن، فولاد، مس، سرک، روی. تقریبا کشور ما چون نسبت مصرف مواد معدنی به تولیدش یه نسبت خیلی اندکیست و صنایع پایین دستی بخش معدن قدرت جذب تولیدات اون معدن و صنایع معدنی رو ندارن، تقریبا میشه گفتش که عمده تولیدات کشور ما صادر میشه.
بسیار عالی. چه موانعی ما در خصوص صادرات مواد معدنی داریم؟
یه سری موانع عام داریم، یه سری موانع خاص. موانع عام خب بحث تحریم هاست که واقعا ظالمانه است و با اینکه بارها اعلام شده که مثلا سیاست های کلان کشور ما چیست، ولی همچنان میبینیم که تحریم ها برقرار. امیدواریم دولت موفق بشه اینها رو برطرف کنه. یه سوء برداشت هایی از معاهدات بین المللی مثل FATF، اینا رو هم واقعا اگر یه مطالعه عاقلانه روش بشه، چرا دوتا کشور در دنیا باید در لیست سیاه FATF باشن، ایران و نمیدونم کره شمالی؟ واقعا ما لولمون در حد اون کشورها نیست که بخوایم با این عناوین از بازارهای دنیا دور بریم.
حالا اگه به عناوین خاص این صنعت بخوایم بپردازیم،
مشکلاتی که هست، بحثایی هست، بحثای داخلی بخش معدن مثل گفت بعض عوارض صادراتی، مثل فرض بفرمایید این بی‌ثباتی ها در قیمت حامل های انرژی، در کاهش این ناترازی ها که به بازارهای صادراتی لطمه میزنه، و این موانع عام بیشتر اثر گذاره. حالا موانع خاص یه جور سرکله هم میزنیم با وزارتخونه حلش میکنیم.
بله.
ولی اون موانع اگر نباشه و ما بتوانیم تکنولوژی های جدید رو بیاریم در کشور، فراوری ها رو ببریم رو به سمت فراوری های عقلایی، نه اونهایی که فقط وابسته است به صرف منابع هنگفت انرژی، میتونیم رشد بخش معدن رو یه رشد انفجاری در نظر بگیریم که تمام کاستی های دیگر بخش های اقتصادی کشور را پوشش بده.
بسیار عالی، متشکرم. جناب آقای وکیل، موضوعی هست که بخواید اضافه بکنید و جنبندی داشته باشیم از این گفتگو؟
موضوع زیاد داریم،
درد دل زیاد داشتید.
نگرانی ما از تکرار چند در حقیقت دهه‌ای با مشکلاته.
بله.
ما متاسفانه در کشورمون یه اینرسی عجیب غریبی داریم در حفظ قوانین غلط.
بله.
مثلا در سال 87 مجلس اومده قانون تثبیت قیمت‌ها رو گذاشته. خب این قانون تثبیت قیمت‌ها باعث شده که سرمایه‌گذاری مناسبی در سرچاهی و در نیروگاه برق و اینها اتفاق نیفته. امروز ناترازی داریم، هم اینو میدونیم که این ناترازی ریشش در کجاست، ولی از 87 تا الان 16-15 سال گذشته هنوز اونو اصلاحش نکردیم.
بله.
بابا وقتی میبینیم یه سیاستی غلطه، همون سال دوم اصلاحش کنیم. میذاریم 20 سال میگذره، باز همه میشیم دور هم میگیم آخ آخ دیدید چی شد. یا مثلا بحث خودرو، ما خب همه دیدم نتیجه این سیاست حمایتگرای خود رو چی بوده. بله. تو بخش معدن هم از این موارد داریم.
بسیار عالی، امیدواریم در دولت جدید این موانع برطرف بشه و شاهد رفع این مشکلات باشیم. بسیار متشکرم. متشکرم جناب آقای کامران وکیل. خواهش میکنم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز.
شنونده برنامه پنجره اقتصاد هستید. سری میزنیم به پنجره کارآفرینی در خصوص محصولات کشاورزی در بهشهر.
برای او که خود دانش آموخته رشته کشاورزی است، هدف ارائه راهکاری مطمئن و مقرون به صرفه در کشت تعریف شده.
اینو میتونه هم کشاورز، هم یه خانم خونه‌دار و هر کسی که نیاز به یک نهال سالم داره برای کشت استفاده بکنه.
سیستم کشت نشا برای انواع سبزی و سیفی که به کشت حفره‌ای یا پلاگی معروف است،
کشت هر عدد بذر در یک حفره جدا به صورت تنها هستش
و در هر دوره کشت 1,000,000 عدد نشا از تخصصی ترین و تنها گلخانه استان به این شیوه کشت حاصل می شود.
نسبت به کشت سنتی، نهال بسیار یه دست قوی و نهال کاملا سالم انتقال داده میشه به مزرعه.
شیوه یک کشتی که هم تلفات بذر را کاهش میدهد.
40-50% ما کاهش تلفات بذر رو داریم
و هم برای گونه هایی که پیشتر هیچ گونه سابقه یک کشت با استفاده از این روش را نداشتند هم قابل استفاده است.
کشت هویج رو، کشت سیر رو، کشت حتی نعنای سینی نشایی و کرفس سینی نشایی نتایج خیلی خوبی گرفتیم.
220 گونه مختلف سبزی و سیفی که پس از طی دوره رشد به این شیوه در بیرون گلخانه مدتی مرحله مقاوم سازی را سپری می کنند.
حدود 7 روز تا 10 روز تو فضای آزاد نگه می داریم و در اون مرحله تغذیه و حوادهی ایدال انجام می شه
و پس از آن هم به بازارهای داخل و هم خارج استان عرضه می شوند.
هم اصلاح نژاد و عرضم به حضورتون که هم مقاوم به آفت و بیماری هست.
مثلا من خودم 10 تا پاکت خیار کاشتم، 6 تاش در اومده، ولی توی سینی نژاد همه در میاد.
نشاهای پلاگی که در خانواده کدویان تلفاتشان صفر است، در مزارع به شکل کاملا یک دست و سالم به بار می نشیند.
کشت سین نشایی به صورت ریشه کامل تحویل مشتری و کشاورز داده میشه. در عوض توی کشت خزانی و به صورت سنتی تلفات نشا رو بسیار زیاد داریم و نشاها چون انبوه کشت میشن همشون قدای بلند دارن و احتمال انواع بیماری ها و قارچ ها توشون خیلی بیشتر میشه.
قریب به 26,000,000 تن انواع سبزی و سیفی پارسال در کشور تولید شد که 15% آن به خارج از کشور صادر شد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. خب موضوع کارآفرینی موضوعیه که رشد و توسعه اون باعث میشه که هم شاهد رفع بیکاری باشیم و هم رشد و توسعه اقتصادی کشورمون. یه پیامکی رو براتون میخونم. سلام، وقتتون بخیر. ضمن عرض تشکر و قدردانی، من یه محصول شوینده بدن بخوام تولید کنم که قبلا هم گفتم این کالا جدیده و کد تعرفه دقیق برای خودش نبوده. چطور باید شروع کنم؟ چه استانداردهایی رو باید رعایت کنم؟ اگه بشه یه روز در خصوص این موضوع بپردازید خیلی خوبه. چشم، حتما سعی میکنیم در برنامه‌های آتی به این موضوع هم بپردازیم. خب همراه میشیم با پنجره الفبای صادرات، جناب آقای دکتر محمد علی خبیر. سلام.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم، روزتون بخیر.
یک روز دیگه در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید. خب آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. پیرو جلساتی که صحبت کردیم در مورد مذاکره، سوالی که هفته گذشته به عنوان آخرین سوالی که از دوستان به واسطه پیامک پرسیده بودن، مبنی بر اینکه آیا در صادرات ما باید زمان مذاکره رو انتخاب کنیم یا طرف مقابل می‌تونه این کارو انجام بده، با اجازهتون
صحبت امروز رو با این بحث شروع کنیم.
بسیار عالی، متشکرم.
ببینید، با توجه به اینکه صادرات معمولاً ما در کشور هدف شروع میکنیم به انجام مذاکره، خیلی مهمه برای ما که زمان مذاکره رو ما تعیین کنیم. و مسلماً وقتی ما زمان مذاکره تعیین میکنیم، اصولی رو که در هفته گذشته در موردش صحبت کردیم و مانند ساعت مذاکره، نحوه قرار گرفتن در زمان مذاکره و مسائل طول روز و مسائل این چنین رو باید رعایت کنیم. این پاسخ پیامک هفته گذشته. اما امروز با اجازهتون میخواستیم در مورد مکان مذاکره صحبت کنیم، تو شرایطی که ما قرار مهمان طرف مقابل بشیم. ببینید، وقتی که ما وارد مذاکره میشیم و طرف مقابلمون قراره که به یک زبان دیگه صحبت کنه و با یک گویش دیگه، یک فرهنگ دیگه با اون مذاکره رو شروع کنه، ما از قبل با توجه به صحبتایی که داشتیم آمادگیشو پیدا کردیم. الان خیلی مهمه که به طرف مقابل نشون بدیم که ما به این مسائل آشنا هستیم. چرا این اتفاق باید بیفته؟ این اتفاق باید بیفته تا به ما اجازه بده در مذاکره دست برتر داشته باشیم. برای این صورت نباشه که به واسطه میزبان بودن طرف مقابل بتونه امتیاز بیشتری رو از ما بگیره.
بله.
این اتفاق چجوری میفته؟ زمانی میفته که یک، ما از آنالیز بازارمون که در نحوهش رو صحبت کرده بودیم در ابتدای مذاکره شروع کنیم. یعنی آغاز کننده مذاکره ما آنالیزی باشه که ما از بازار هدفمون داریم و به مخاطبمون که به اصطلاح قرار نماینده ما یا ایجنت ما باشه این مسئله رو اعلام کنیم و به اون بفهمونیم که ما با بازار آشنا. نکته دوم که اتفاق میفته چیه؟ نکته دوم که بسیار مهمه که در همون بحث آنالیز هم مطرحش کردیم، اینی که ما مارجین های ریتیل یا توزیع یا خرید محصول رو در کشور مقابل با نمایندمون هماهنگ بشیم که هم یه راستی آزمایی باشه، هم اطلاع رسانی باشه که ما در حد به اصطلاح بحث صادرات در این قسمت هستیم. این چیزهایی بود که از هفته گذشته مونده بود و قرار بود امروز در موردش بحث کنیم.
درسته، متشکرم. نکته دیگری نیست که بخواید اضافه بکنید؟
متشکرم. ممنونم.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. گفتگو کردم با دکتر محمد علی خبیر در خصوص بازاریابی صادراتی.
پنجره اقتصاد.
از همراهیتون سپاسگزارم. ساعت 15:46، یک بخشی رو همکارانم آماده کردن که ازتون دعوت میکنم بشنوید.
شروعی برای ارتقاء سلامت، آغاز به کار واحد تولید تجهیزات پزشکی در ورامین. کارخانه‌ای که بیش از 35 قلم کالای پزشکی و توانبخشی تولید می‌کند.
ما داریم 50% کل ظرفیت بازار ایران رو تامین می‌کنیم. در بحث توانبخشی،
محصولاتی با کیفیت نظیر انواع بخور گرم و سرد،
با کیفیت بسیار بهتر از کیفیت چینی ها داریم اینجا تولید می‌کنیم.
در اینجا یک خط تولید ماسک هم دارند تا گوشه‌ای از نیاز کشور را با کالای تولید داخل تامین کنند.
با حدود 40,000 تا در روز در یک شیفت، انشالله که بتونیم هم تعداد شیفتاشون رو زیاد کنن و هم تعداد مواد اولیه‌ای که دوستان نیاز دارن رو تامین کنیم که بتونن افزایش تولید ماسک داشته باشن. هم استان تهران و هم بیمارستانایی که نیاز دارن انشالله از این ظرفیتی که امروز افتتاح کردیم به تلاش آقای مردانی اتفاق افتاده، سرمایه‌گذاری کردن رو بتونیم بیشتر شاهد باشیم که توسعه داشته باشه و مردم استفاده لازم رو ببرن.
این مرکز با نظارت هر روزه کارشناسان بهداشت و درمان کارشو شروع کرده.
بازدیدهای اولیه‌اش انجام شده و اون مجوز اولیه داده شده. در روزهای آینده انشالله حتما ما بازرسی فنیمون رو بیشتر انجام میدیم که بتونیم خیلی زود اون نکات استاندارد رو کامل رعایت کنه که بتونه تو عرصه تولید کشور ظرفیت خوبی رو ایجاد کنه.
شروعی که امروز می توانیم بگوییم از واردات دستگاه بخور سرد بی نیاز شدیم.
در بحث بخور سرد 100% شد. تو اصلا دستگاه های بخور سرد تولیدش فقط ما هستیم تو ایران.
این دومین کارخانه تولید لوازم پزشکی این شهرستان است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است سومین کارخانه هم تا کمتر از یک ماه دیگر شروع به کار کند. افتتاح این واحد تولیدی ضمن ارتقاء تولیدات کالاهای پزشکی و سلولوزی، حالا 90 نفر رو به طور مستقیم وارد بازار کار می‌کند.
از همراهیتون متشکرم. این دستگاه‌های بخور سرد در گذشته که مراجعه می‌کردیم به داروخانه‌ها همه خارجی بودن. اینکه محصول ایرانی داره عرضه میشه و در کشورمون تولید میشه، خب قطعاً خبر خوبیه و اتفاق بسیار خوبیه. شما شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد بودید. این برنامه روزهای زود شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 15 تا حوالی 15:50 از رادیو اقتصاد پخش میشه. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان
راه پیش رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقتصاد یکی از مسائل اساسی کشور است، یکی از نقطه ضعف های ما به دلایل گوناگون مشکلات اقتصادی است. اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا بکند، تأثیر در همه اوضاع عمومی کشور خواهد داشت. می توان گفت در دین و دنیای مردم می توان اثر بگذاره. نگن که خب کشورهایی هستن از لحاظ ثروت و اقتصاد پیشرفته وضعشون خوبه، لکن وضع مردم خوب نیست. این به خاطر جهت دیگری است، چون به عدالت توجه ندارن، چون به اهمیت تعالیم دینی و ایمان دینی توجه ندارن. علت بدی وضع مردم اونه. اقتصاد به هر حال یک عامل بسیار مؤثری است. سالهاست دشمنان تلاش میکنن که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن. دشمن به طور جدی، اینو ما در برخوردهای خصمانه آمریکا و بقیه همراهان او در طول زمان احساس کردیم، مقصودشون فروپاشی اقتصاد ایران است. مقصودشون به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصادی است. البته با همت جوانان ما و تلاش‌های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول قوه الهی بازم موفق نخواهد شد. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 37-58-1000.
دو برابر ببرید. جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلگیران، روی خوش زندگی.
Thank you.